أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين بلان و علا اعدائهم اجمعین. مسئله 66، اذا استقرض من ابتداء سنته لمعونته او صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح. کسی اول سال، سال خمسی، اول سال خمسی قرض گرفت برای مخارجش، برای معونش، بعدن ربح حاصل کرد، آخرای سال ربح حاصل کرد، یه صورت. صورت دوم، نه قرض نگرفت ولی از سرمایه خورد، اول سال از سرمایه خورد، سرمایه هم یا خمسش داده شده یا ما قائل هستیم که به سرمایه خمس تعلق نمیگیرد، بالاخره این آقا سرمایه خورد، خمس برش واجب نبود. از این شخص که از سرمایه استفاده کرد، آخر سال ربح به دستش آمده، آیا میتوند اون قرضای اول سال را از اون ربح کم کند، بقیه خمسش بدهد؟ میتواند اون سرمایه را جبران بکند بعد بقیهش خمسش بدهد یا نه باید کل ربح خمسش بدهد؟ مرحوم سید در مسئله 66 می فرمایند که جایز است که اون قرضای اول سال را از ربح آخر سال بپردازه و همچنین جایز است اون کسری رأس المال را، سرمایه را با ربح آخر سال جبران بکنه، یعنی اون هم در حقیقت جزء معونه است. بقیه اگر ربح بقیه مونده خمس اون را میپردازه. بعد فرمودید این بیانی شد. در اینجا مرحوم آقای حکیم و برخی از بزرگان مثل صاحب منتقا، ایشون فرمودن که این مسئله مبتنی هست به اون مسئله ای که قبلا گذشت، که ما گفتیم که اول سال خمسی از کی شروع می شود؟ مرحوم سید فرموده کسی که کسب دارد از شروع کسبش اول سال خمسی شروع می شود. بله، کسی که کسب ندارد از زمانی که ربح به دستش رسیده، فایده به دستش رسیده، خم اون سر سال خمسیش شروع می شود. می فرماید این که سید اینجا الان مطرح می کند که می تواند اون مخارج قبل از ربح را از مخارج بعد از حصول ربح کم کند، این مبتنی بر این است که سر سال خمسی از جلوتر شروع شده باشد. اگر فرض فرمایید که سر سال خمسی از همون زمان ربح شروع شده، دیگه این مثلا اصلا معنا نداره. مثلا این است که از زمان ربح به بعد این سر سال خمسی شروع شده، معونه هم از اون به بعد حساب میکنه. معونه های قبلی که اصلا معونه سال قبل هم معونه امسال نیستن که از امسال کم بشه. دقت فرمودید مرحوم سید حکیم میفرماید این مسئله مبتنیه بر اون مسئله قبلی که بگیم سال خمسی از کی شروع میشد؟ از اول کسب. از اول کسب حالا معونه هایی برای این آقا پیش آمده، اونا را کم کنه از ربحی که بعدن میاد. اما اگر گفتیم نه آقا سر سال خمسی از ربح شروع میشود، دیگه این مسئله اصلا مطرح نمیشود، جای طرح ندارد. درست فرمودید؟ به نظر می رسد که نه، این فرمایش در برخی موارد درست نیست. یعنی ما حتی اگر قائل بشیم که از زمان ربح شروع می شود، سر سال خمسی از زمان ربح شروع می شود نه از زمان کسب، باز این مسئله سید رضوان الله علیه جا داره. در کجا؟ در اونجایی که ربح تدریجیه، ربح روزانه است، تدریجیه. وقت ربح تدریجی شد، خرجهایی در وسط پیش میاد که از اون ربح بیشتره، از ربح امروز بیشتره. پس بنابراین مسئله جبران اونجا هم پیش میاد، آیا از ربح بعدی باید اینا جبران بکنیم یا جبران نکنیم؟ بله، اگر شما فرض کنید که ربح یک باره آمده، بعدن سال خمسی شروع شده، دیگه اون موقع دیگه معنا نداره بگیم که از ربح بعدی، چون ربح بعدی نیست، ربح یک باره آمد و اونم مبدا سال خمسی شد. اگر اینطوری فرض فرمایید، بله دیگه این مسئله راه نداره. بنابراین که مبدا را ما ربح بدانیم، دیگه مسئله جبران معنا نداره، چون ربح اول آمده یک جا هم آمده. اما اگر ربح تدریجی آمده، بعد فرمودید اونجا در ربح تدریجی که اولین ربح مبدا ساله، اولین ربح مبدا چی از آقا ساله، اونجا بس باز مسئله جبران پیش میاد، مسئله جبران اونجا هم پیش میاد. اولین روزی که من ربح کسب کردم یه مبلغ کمی، بعد فردا یه مبلغ کمی، همینطور مبلغ کم، بعد یه روزی بیشتر یه روزی کمتر، در وسط ها ممکنه یه خرجایی بیاد که این خرجه ها را این ربح های قبلی تلافی نکند، جبران نکند. باید از ربح های بعدی بحث کنیم که آیا جبران می شود یا نمی شود. بس فرمودی؟ بس بنابراین این مسئله اینطور نیست که مبتنی باشه کلن به اون مطلب، نه مبتنی نیست، مگر اینکه کسی بگد که نه آقا برای هر ربحی یک سال جداگانه، هر ربحی خودش یک سال جداگانه‌ای داره، اونا باید جدا هر کدوم یک سال جداگانه. بله اگر اونا بگه بله درسته دیگه، دیگه هر ربح معونه به اصطلاح ربح از بعدی، بعدی دیگه مربوط به این سال نیست، به سال بعدی، ربح بعدی سال بعد، هر ربح برای خودش یه سالی بشود، مخارج قبلش دیگه ربطی به اون سال پیدا نمیکنه. اگر اینطوری بگه اونم همون هرج و مرجی که قبلا مطرح شد پیش میاد، دیگه اون از محاسبه اون کسی نمیتونه خودش رو بتوند محاسبه بکند آقا این ربح مال فلان روز، در اونجا من یه درآمدی داشتم، یک خرجایی داشتم، اون خرجای برابر بود یا کمتر بود یا بیشتر بود، این اصلا قابل محاسبه نیست، همون مسئله هرج و مرج و حرجی که اونجا مطرح شد پیش میاد اگر بخوایم برای هر ربح یه سال درست بکنیم. اما اگر برای مجموع ربح ها یک سال بخوایم درست کنیم ولو مبدع را ربح قرار بدهیم، باز این مسئله جبران پیش خواهد آمد، آیا جبران می شود یا جبران نمی شود. در فرمونده خب این آزاد راضی به این مسئله. در این مسئله دو تا قول هست، یک قول این است که جبران نمی شود، اون البته بدهی را نمیگیم، بدهی بله جبران میشه، چون بدهی در حقیقت بدهی را باید ادا بکنه این آقا دیگه، نه از رأس المال خورد بدهی را دیگه همه میگن که خب بدهی باید ادا بشود، اون قطعا از ربح بعدی جبران میشود. اما قسمت دوم مسئله که از رأس المال خورد آیا جبران میشود یا نمیشود، اینجا دوتا قول هست. یک قول آی خویی برخی از بزرگان میگن نه جبران نمیشود، دیگه اون سابق مربوط به خودشه، چرا جبران نمی شود؟ این طوری استدلال فرمودن، فرمودن که الخمس و بعد المعونه ظهور داره در فعلیت، باید معونه فعلی باشه نه معونه گذشته، معونه گذشته که معونه فعلی نیست. پس بنابراین چون ظهور در فعلیت دارد، مشتق ظهور در فعلیت دارد، در من قضا عنه مجاز هست و فرمودید، پس بنابراین اینجا این معونه فعلیش نیست، این معونه گذشتهش هست، معونه چون فرض فرمایشون هم این است که سال از ربح شروع میشه دیگه. آقای خویی هم فرمود سال از ربح شروع میشود. پس اگر از قبل یک معونه هایی داشته، اون معونه نیست، اون معونه فعلی نیست، اونا رو کم نمیتونه بکنه. اینطوری استدلال فرموده. در مقابل مرحوم سید میفرماید جبران میشود. پس فرمودید و برخی از محققین فرمودن جبران میشود، خیلی از بزرگان فرمودن جبران میشود، اینجا حاشیه نده زدن. اینها استدلالشون چی هست؟ اینها استدلالشون این است که وقتی میگن الخمس بعد المعونه، ما باید به متعارف رجوع کنیم. متعارف در کم کردن معونه این نیست که از خود ربح بردارن خرج کنن، از معونه حسابش برمیدارن، از اون ربح حسابش کم میکنن. وقتی گفتن آقا از ربح اینا کم بکنید، نه اینکه از خود باید از حتما برن از اون پول ربح بردارن اون رو خرج بکنن، اینطوری اصلا متعارف نیست. این نادره در بین اهل کسب، این نادره که بیاد آقا شما بگن که آقا از ربح هایی که در معونه خرج کردی بیان بگن که آقا اون ربح را باید خودش ببری خرج کنی. این نادره. معمولا خرج میکنه، از سرمایه خرج میکنه، قرض میگیره خرج میکنه، بعدن اون را میگن آقا معونت رو از ربح کم کن، یعنی حسابش کم کن، نه اینکه خودش کم کن، نه اینکه خود ربح را ببر خرج کن. در فرمودید ولذا روایات الخمس بعد المعونه هم میشود بر متعارف. متعارف اهل بازار این نیست که برن خود ربح را حتما در معونه خرج بکنن، نه حساب دارن، دارن خرج میکنن، اون پولایی که دارن دارن خرج میکنن، بعدن بخوان بگن که ما چقدر ربح کردیم محاسبه میکنن که چقدر مثلا ربح بوده، چقدر هم خرج معونه شده، حسابش را از ربح کم میکنن، نه خود معونه را از ربح کم میکنن. داد فرمودیم اینم بیانه این بزرگان، ظاهرا همین فرمایش دوم اقرب الی العرف و الواقع هست. در فرمودید وقتی شارع به کسی اجازه بدهد که آقا شما خرجات را از ربح بردار، معنیش این است که شما برو ببین چقدر خرج کردی، از این ربح کم کن، بقیش را بیار. اگر اینا بگن عرف این را میفهمد، نه این را بفهمد که هرچی از دقیقا از خود ربح خرج کردی اون را کم کن. در فرمون چه عرض میکنی؟
خب
نه نه، برای مخارج زندگی، برای عیش، برای معیشتش، برای معیشتش عرض میکنیم. برای معیشت یک خرجایی کرده، خرجات ها شما کم کن، خرجات کم کن، یعنی همون از ربح هرچی برداشتی اونو کم کن، یا نه بالاخره شما یه خرجایی داشتی، از سرمایه گذاشتی، از اونو از ربح کم کن، بقیه رو به ما بیا. یعنی حسابش کم کن، نه اینکه خودش کم کن. نت فرمودی خب بر اونم یک فرعیه. آقا مثلا در فرع ما که الان بحث میکنیم پول ربحی نداشت، ربحی نداشت، رفت از سرمایه خرج کرد، حالا میگیم که از ربحش کم کنه. آقا میفرماید نه، در حساب دیگر ربحش در حساب دیگر بود، در این یکی حساب هم سرمایه بود، این را از سرمایه خرج کرد، آیا میتونه اینا کم کند؟ ظاهرا اونجا مشکل نداره. بعد فرمود هم اونجا هم که شما فرض فرمایید مشکل نداره. ما اونجا که اون مسئله‌ای که گذشت این بود که در دو تا حساب پول دارد، آیا حق دارد از ربح خرج کنه، از اون سرمایه به اونش خرج نکنه؟ اون مسئله اینطوری بود که حق داره از ربح برای مخارجش خرج کنه. ایشون سوالی که آقا دارن، آقای دکتر دکان داره این است که نه آمد از این پول خمسداده خرج کرد، میخواد از این الان با اینکه ربح هم کنارش بود ها، میخواد از این کم کنه، ظاهرا اینم اشکال نداره. ذات فرموده. خب چون عرض میکنم باید به عرف متعارف بازار رجوع کرد. وقتی میگن آقا الخمس بعد المعونه، یعنی شما این خرجات را از این ربحت کم کن، خرجات از ربح کم کن. حالا منشأ اون خرجات چی بوده؟ آیا خود این ربح بوده یا یه مال دیگری بوده یا قرض بوده یا سرمایه بوده؟ فرق نمی‌کنه. بذات فرمودی این اطلاق داره و متعارف هم همینه، یعنی حساباش از این کم کن، نه اینکه خودش از این کم کن. بذات فرمودی این بیانی است که راضی بشه. خب بعد مرحوم آقای هاشمی رضوان الله علیه اینجا یه فرعی را مطرح کرده، گفته که حالا این آقا اولی که شروع به کسب کرد رفت از سرمایه خرجای کرد، درسته؟ از سرمایه رفت، گفت حالا که ما دیگه بناسی یک کاری شروع کنیم، بذار آبرومندانه شروع کنیم. رفت برای منزلش فرش خرید و فلان خرید و از اینا، مثلا یک چیزای خریدای برای معیشتش انجام داد از اون سرمایه. آخر سال ربح به دستش آمد، ربح حسابی به دستش آمد. ما گفتیم حق داره دیگه، اون معونه هایی که قبلا خرج کرده از این چیکار کنه؟ دیگه کم کنه. آیا به قیمتی که اون روز خرج کرده حق دارد کم کند یا به قیمت امروزی که الان این فرش میارزه میتونه کم کنه، ماشین میارزه میتونه کم کنه؟ ممکنه اون روز به کمتر خریده، الان این چند برابر قیمت پیدا میکنه. دست فرمودیم این مسئله رو مطرح کرده ایشون، فرمودن که آیا باید به قیمتی که خرج کرده باید کم کند نه بیشتر، یا به قیمت فعلی این معونه که الان هست و خونه هم هست این ماشین میتونه کم کنه از ره؟ این شما میفرماین به قیمت همون که خرج کرده باید کم کنه، چون اون معونشه. ولی اگر امروز میخرید معونش به مقدار همین امروز بود، اما اگر نه اون روز خریده دیگه معونش همون مقداری بوده که داده، نه بیشتر از اون. آقای عسکری توجه فرمودید؟ خب بس می‌فرمایند ملاک چیه؟ ملاک همون قیمت خرید هست، نه قیمت فعلی این معونه، باید همون مقدار کم میکنه. و دلیلش هم این است که واقعا معونه این آقا واقعا همون مقدار بوده، نه بیشتر از اون. بله اگر امروز می‌خرید معونش بیشتر بود، نه معونش همون بوده که الان هست، اون موقع پرداخته. یه نقطه ای که به نظر می رسد ما اینجا باید تذکر بدیم اونم این است که خب این آقا خرجاش می تونه از اون ربح کم کنه دیگه. شما می فرماید خرجی که واقعی انجام داده اون موقع انجام داده می تونه کم کنه و این افزایش قیمت نه. عرض می کنیم این مطلب درسته در جایی که افزایش قیمت مخصوص این کالا باشه، اما اگر تورم پیش آمده، فرمودید تورم پیش آمده همه کالاها قیمتشون افزایش یافته، بخواد اون قیمت اون روز را کم کنه در حقیقت معونه را کم نکرده. فرمودید یعنی یه چیزی کمتر از معونه را کم کرده، یعنی در حقیقت اون پر نشده، اون جایی که اون کم بودی که ایجاد کرده اون پر نمیشه با این اگر بخواد قیمت امروز را کم بکند، قیمت اون روز را کم کند. بس عرض میکنیم اگر افزایش قیمت مخصوص این کالا هست، بله همون ملاک همون قیمت قبلی است که خرج کرده، این افزایش دیگه جزء مخارجش نیست. اما اگر نه تورم پیش آمده و قیمت ها همه قیمت ها بالا رفتن به طوری که پول بی ارزش شده، اینجا عرض میکنیم قیمت فعلی ملاکه، برای اینکه این جبر حاصل نمی شود مگر به قیمت فعلی. رد فرمودید در حقیقت میخواد همون مقداری که خرج کرده بردارد، باید قیمت فعلی را بردارد، میخواد همون مقدار را بردارد ها، چون تورم آمده همون مقدار عبارت از این قیمت فعلی. رد فرمودید نه بیشتر. خب این هم راجع به این مطلب. یعنی اشکالتون چیه؟ خب همون قیمت خریدش مشخصه دیگه، همون رو در نظر میگیره و از این رپش کم میکنه، اشکالی نداره.
اجارتش
نه، این در این مسئله ما اشکال از اتالی چیه؟ شما طرفدار قیمت فعلی هستید یا قبلی؟
نه، این نظر کنم که اگر ما قیمت خرید رو هر جنس حساب کنیم، بله وقتی یک کالا راحته، اما برای تجار معونه بردار اسم سخت نیست، زحمت نداره.
نه، ببینید بحث ما در معونه معیشت ها، معونه زندگی هست. معونه زندگی برای خودش ماشین خریده، برای استفاده شخصی منزل خریده، خب اینا که مشخصن دیگه، اینا که معونه شخصی که دیگه زحمتی هرزی نداره، مشخصه قیمت خریدش چقدر خرج کرده، همون داره کم میکنه. اونایی که مربوط به معونه چی هست؟ آقا معیشته، داد فرمودید. اون معونه معیشتی که داره اونها را مشخص میکنه، کم میکنه. اگر بفرمایید نه معونه کسب هم، معونه کسب هم معمولا اینا دفتر دارن دیگه، هر چقدر خرج کردن اونجا می نویسن ما اینقدر خرج کردیم، اینا رو جمعش از این ربحش کم میکنه، داد فرمودید. مگر مسئله تورم باشه، اون موقع اگر بخواد همون قیمت همون روز رو هم کم کنه، باید قیمت فعلی رو در نظر بگیره، نه قیمت داد فرمودید اون روز را، چون در حقیقت جبر نمیکنه، جبران حاصل نمیشه. خب مسئله بعدی، را میخونیم، میفرماید که لو زاد مشتراه و ادخره للمعونه من مثل هنته. همین که برای افراد عادی هم ممکنه پیش بیاد دیگه، این سای خریده برنج غیر برنج، آخر سال یه کمی اضافه مون، لو زاد مشتراه و ادخره للمعونه، یعنی مشتراه آقایان حاشیه زدن، ای من الارباح، از ارباح یه چیزای خرید برای بیمار معونه خرید دیگه، برنج خرید، فلان خرید، مثلا برای آشپزخانه حبوبات خرید، داد فرمودید، عسل خرید، چیزای خرید که داره برای معونه خرید، از ارباح هم خرید، گفت که الخمس بعد المعونه دیگه، من از ارباح هم دارم اینا را خرج دارم. که اگر اینا زیاد بیا، لو زاد مشتراه و ادخره للمعونه من مثل هنته و شعیر و الفحم، فحم زغال و نحوه ها، قدیم زغال خیلی مهم بوده برای گرمای به اصطلاح خانه، بخاری خب با زغال اینها مثلا ممکنه استفاده میکردن، مما یصرف عینه فیها، از چیزایی که عینش صرف میشود در معونه، عینش مصرف میشود، یجب اخراج خمسه این در تمام الحول، سال که تمام شد اون لوزاده اون زیادی باید خمسش بده، از ارباح که خریده زیاد آمده، خمس اون زیادی را باید بدهد، یا خمس خودش را، یا اینکه قیمت گذاری بکنه قیمت اون چقدره خمسش باید بدهد. خب این راجع به چیزایی که خودش طوری هست که مصرف میشه و از بین میرد، معونه این طوری. و اما ماکان مبناه و علا بقاء عینه، اما اون معونه هایی که نه، طوری هست که عینش باقی میمانه، مثل لباس، مثل فرش، مثل فضل ماشین، بل علا بقا اینه و الانتفاع به، مثل فرش و الاوانی و الالبسه، مثل اینا که مثل فرش و اوانی و ظروف و البسه و والعبد و الفرس و الکتب و نحوه ها، اینا که میمانن. فل اقوا عدم الخمس فیها، آخر سال که میمونن دیگه اینا خمس ندارن. این مسئله قبلا هم گذشت. بعد فرمودید اینا که میمونن دیگه آخر سال نمیخواد بگه که آقا حالا قیمت فعلی اینها را من بیام قیمت گذاری بکنم خمسش بدم، چون دیگه معونه امسال نیست که دیگه این میشه معونه سال بعد، دیگه این دیگه معونه نیست، دیگه معونه امسال نیست. نه اینجا میفرماین خمس نداره. بعد فرمودید خب عدم الخمس، نعم لو فرز، این قبلا هم این قسمتش گذشت که خمس نداره. نعم لو فرز الاستغناء عنها، بله اگر فرض کنیم که اصلا این آقا دیگه بی‌نیاز شد، به طور کلی از این بی‌نیاز شد، یه چیزی جدیدی خرید دیگه کلا اینا گذاشت کنار، یه فرشای جدیدی خرید دیگه این فرشا رو کلا جمع کرد انداخت کنار. یا ایشون مثال میزنن، مثلا خانمی هست زیور آلاتی داشت دیگه الان پیر شده، اصلا کلا زیور آلات رو گذاشته کنار، اصلا استفاده نمی کنه. اینجا چی؟ من احتیاط واجب است که اگر این طوریه خودشه میدن فعل احوت اخراج الخمس منها، اگر به طور کلی مستغنی بشود خمس اینا را چی؟ بدهد. و کذا فی حلی نسوان، در زیور آلات خانم ها ازا جاز وقت و لبسهن لها، اگر وقت پوشیدن اینها گذشته اینها خمسش احتیاط واجب است بدن. خب پس بنابراین مرحوم سید دو قسم کرد اموال را، یک قسم معونه را، یک قسم معونه هست که تلف می شود با مصرف تلف می شود، اون اگر زیادی بود زیادی مون باید خمسش را آقا بدهد. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلش روشنه، برای اینکه اصلا اون معلوم شد که اون اصلا داخل معونش نبوده دیگه، اون مقدار زیادی آخر سال معلوم شد که اون مقدار زیادی اصلا داخل معونش نبوده، داخل معونش نبوده، بس یه فایده ایست باید خمسش را چی آقا بدهد. اما اگر نه، از کالاهایی هست که معونه هست، این آقا هم منفعتش استفاده میکنه ولی خودش باقی میمانه، اینجا چی؟ میفرمایان که در این صورت خمس ندارد مگر اینکه کل به طور کلی استغنا حاصل بشه. یعنی این دو قسمه، یه وقت نه این همون مستمر استفادهش یا در معرض استفاده است، کتابی خریده بل در معرض استفاده است، بله این خمس نداره. اما اگر طوری است که به طور کلی مستغنی شد، اینجا میفرمایند که احتیاط واجب این است که خمسش بدهد. دست فرمودید این بیان مرحوم سید در اینجا. خب راجع به اون قسمت اول که وچش گذشت دیگه، گفتیم که اصلا از اول معلوم شد که معونه نبوده، اما راجع به این قسمت دوم که اگر مستغنی شد خمس احتیاط واجب خمسش بدهد، مستغنی نشد خمس ندارد، اون که مستقری نشد خمس ندارد، باز وچهش گذشت قبلا. اما اگر مستقریش شد خمس دارد، اینو باید بحث کنی. اینجا آرای فقها هم مختلفه، بعضی ها فرمودن که خمس دارد مثل سید احتیاط واجب کردن یا فتوا دادن، بعضی ها فرمودن چی آقا؟ خمس ندارد. آقای خویی میفرمایند و خیلی از بزرگان میفرمایند که خمس ندارد، ولو مستقری هم بشود خمس ندارد. بله مرحوم سید صاحب عروه احتیاط واجب کرده که نه، اگر مستغنی شد خمس دارد. باید ببینیم وچی که میفرماین، کسانی که فرماین که خمس ندارد چی هست، و وچی کسانی که میفرماین که خمس دارد چی هست. وجوه پنجگانه یا ششگانه در اینجا مطرح شده برای اثبات این که آقای خویی به این وجوه تمسک کردن، برای اثبات این که در صورت استغنا خمس ندارد، مثل صورت عدم استغناست. یه بار که معونه شد این جنس این کالا، دیگه الالعبد این خمس ندارد. بعد فرمودیم این بیان ها چند تا بیان داره که انشاءالله این بیان ها رو عرض می کنیم، ظاهرا دیگه وقت نمونده. الحمدلله رب العالمین.